در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران من هستین سانیه‌های بامداد روز یک شنبه 28 دی ماه 1393 برابر با 17 ژانویه 2015 به شما شنوندگان این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه با هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم مهتاب وحیدی راد که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه های خبر قرار بده. مهتاب
ممنونم. مهتاب با سلام به شما شنوندگان عزیز. سومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو شامگاه شنبه به پایان رسید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مذاکرات سه روز اخیر را جدی و دقیق توصیف کرد و گفت مسیر برای رسیدن به یک راه حل کاملا هموار و قابل دستیابی است. درباره آخرین خبرها از ژنو در این مجله بیشتر خواهید شنید. روزنامه مردم امروز پس از گذشت کمتر از یک ماه از آغاز انتشارش روز شنبه توقیف شد. احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه به خبرگزاری ایرنا گفت که دادسرای فرهنگ و رسانه با مهم شناختن تیتر و عکس صفحه اول این روزنامه حکم توقیف آن را ابلاغ کرده است. خبرگزاری ایرنا نوشته که این روزنامه دو روز پیش همراه با انتشار تصویری از جورج کلونی بازیگر آمریکایی تیتری با عنوان من هم شارلی هستم چاپ کرده بود. سرویس امنیت ملی یمن روز شنبه اعلام کرد که دو شهروند فرانسوی را به ظن ارتباط با گروه القاعده بازداشت کرده است. محمد الاحمدی رئیس سرویس امنیت ملی یمن به خبرگزاری فرانسه گفت که این دو مظنون در 48 ساعت اخیر بازداشت شدند. به گفته وی در حال حاضر 1000 عضو القاعده از 11 کشور مختلف در یمن حضور دارند. پلیس لندن اعلام کرد که یک زن 18 ساله را به ظن اقدامات تروریستی در یکی از فرودگاه‌های لندن بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این زن که هویت او اعلام نشده روز جمعه 26 دی ماه هنگامی که از پروازی در فرودگاه استنستد پیاده شد بازداشت شده است. در بیانیه پلیس لندن در این باره آمده که بازداشت این زن 18 ساله به تحقیقات قبلی پلیس مربوط می‌شود که 3 ماه پیش منجر به بازداشت یک مرد 21 ساله شده بود. محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حذف یارانه 30 میلیون نفر از افراد پردرآمد را به عنوان یکی از جایگزین‌های درآمد نفتی اعلام کرد. وی روز شنبه با بیان اینکه برای تأمین کاهش درآمدهای نفتی 4 راهکار اصلی مطرح شده است، افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف یارانه افراد پردرآمد را از مهمترین محورهای این طرح برشمرد. نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی افراد پردرآمد در ایران را بین 20 تا 30 میلیون نفر تخمین زد که به گفته وی با حذف یارانه این افراد بیش از 16 هزار میلیارد تومان در هزینه‌های یک سال صرفه‌جویی خواهد شد. حکم اعدام دو متهم در شیراز صبح روز شنبه در ملأ عام و با حضور ده‌ها تن از شهروندان این شهر اجرا شد. دادستان عمومی و انقلاب شیراز اتهام این دو نفر را هتک حیثیت، تهدید با سلاح سرد و تجاوز اعلام کرده است. به گفته وی در این افراد در سال 89 با ورود به منزل یک زن به او تجاوز کرده بودند. حکم اعدام در ملأ عام در حالی در ایران اجرا می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام را از مصادیق شکنجه و مغایر با تعهدات بین المللی ایران می دانند.
مهتاب وحیدی راد سپاس. و ما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب چه خواهیم داشت؟ ابتدا به ژنو سری می‌زنیم تا مروری کنیم بر آنچه که امروز و روزهای قبل گذشته. اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر ایران بالا گرفته است. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید دست‌های پشت پرده پرونده بابک زنجانی باید روشن شود. افت خرید کارگران در ایران به 1/3 در 10 سال اخیر، وخیم‌تر شدن پدیده اجتماعی کودکان خیابانی در ایران و برنامه دیدگاه ها بخش های متنوع این مجله نیمه شب خواهند بود. امیدوارم تا پایان این مجله با ما همراه بمانید. همینطور که در خبرها هم داشتیم، چهارمین روز مذاکرات اتمی در ژنو هم به پایان رسیده و قراره که روز یک شنبه نمایندگان همه کشورهای 5 و علاوه 1 و ایران برای بررسی روند مذاکرات دیداری دست جمعی داشته باشند. برای بررسی بیشتر با همکارم هانا کاویانی که در این چند روزه در ژنو در محل مذاکرات بوده و گزارش‌های زنده او رو در بخش‌های مختلف خبری شنیدید، همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. شب بخیر هانا، اگر ممکنه ابتدا نگاهی کنیم به روزی که پشت سر گذاشتیم و آخرین خبرهایی که تا کنون در دست هست.
بله، شب تو هم بخیر مهداد. سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. روزی که پشت سر گذاشتیم با رفتن محمد جواد ظریف از ژنو به مقصد تهران، شاید شکل شمایلش تغییر کرد، متمرکزتر شد کار معاونان و کارشناسان همه طرف‌های ایران و 5 علاوه 1 در هتل مندارین اورینتال که این مذاکرات برگزار می‌شد. روز شنبه هم ما شاهد برگزاری مذاکراتی بودیم بین هیئت‌های مختلف ایران، آمریکا و نمایندگان اتحادیه اروپا به عنوان کسانی که هدایت مذاکرات از سوی گروه 5 علاوه 1 رو بر عهده دارند. روز شنبه با دیدارهای معاونان وزرای خارجه ایران در محل اقامتگاه نمایندگان روسیه در شهر ژنو به پایان رسید، دیداری که ابتدا با دیدارهای عباس عراقچی و آقای تخت روانچی، مجید تخت روانچی، معاونان محمد جواد ظریف با نمایندگان چین آغاز شد و سپس به نمایندگان روسیه، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه پیوستند. قرار هستش که مذاکرات فردا به وقت تهران امروز ادامه پیدا بکنه. در روز یک شنبه اون دیدار جمعی 5 علاوه 1 و ایران که پیشتر اعلام شده بود در سطح معاونان وزرای خارجه قرار هستش که برگزار بشه، اما نه در هتل مندارین اونطوری که ما شنیدیم، در دفتر اتحادیه اروپا در ژنو این دیدار جمعی برگزار خواهد شد.
خب در پایان این چهارمین روز، اگر بخوای یک برآورد کلی از این دور از مذاکرات تا این جای کار انجام بدی، به چه نکاتی اشاره خواهی کرد؟
اونچه که در ژنو شنیده میشه از سوی تحلیلگران تقریبا شبیه اون چیزیه که محمد جواد ظریف هم گفتش، که طرفین در مرحله چانه‌زنی هستند. اما عباس عراقچی هم گفته بود که هنوز فرمول لازم به دست نیومده، به این معنی که مذاکره کنندگان پیشتر هم گفته بودن که درباره همه مسائل صحبت میکنن و باید مسائل فنی رو با مسائل سیاسی همگام بکنن به شکلی که مورد توافق همه طرفین باشه. مسائل فنی و سیاسی یعنی مثلا در مقابل اقداماتی که ایران در زمینه محدود کردن برنامه هستش در مدت توافق انجام میده، طرف مقابل چه اقداماتی باید انجام بده. به هر حال اون چی که من در ژنو میشنوم اینه که این دور از مذاکرات هنوز به پایان نرسیده، چه از نظر زمانی که این دور از مذاکراتی که هنوز به پایان نرسیده، چه از نظر زمانی که باقی مونده برای مذاکرات، فرصتی که باقی مونده برای مذاکرات و داره به شکل متمرکزتر برگزار میشه، فرصتی که حدوداً تا اسفند ماه برای دستیابی به توافق سیاسی هست و تا ماه تیر سال آینده برای دستیابی به توافق کامل، توافق جامع و نهایی. از جهت دیگه سفرهای محمد جواد ظریف به برلین، بروکسل و پاریس هم با اهمیت کرده این دور از مذاکرات. اما اینکه چقدر مذاکره کنندگان در رسیدن به فرمولی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی و به بیان دیگه تدوین کلیات یک توافق در پایان این دور موفق خواهند بود، موضوعی که به نظرم هنوز باید کمی صبر کرد و منتظر بود که نتیجه اون چه خواهد شد.
هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه اختلاف نظر میان دولت باراک،
در حالی که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 علاوه 1 در داخل کشور دستمایه اختلاف و حملات تندروها به دولت حسن روحانی شده، درگیری میان دولت آمریکا و مجلس نمایندگان و کنگره بر سر ادامه سیاست آمریکا در قبال ایران به اوج خود رسیده است. از جمله روز پنجشنبه با بروز و آشکار شدن اختلاف نظر شدید میان باراک اوباما و سناتور رابرت منندس که هم حزبی آقای اوباما هم هست، این پرسش را مطرح می‌کند که سیاست آینده آمریکا در برابر ایران چه خواهد بود؟ بشنویم گزارش جواد کوروشی رو در همین باره.
در ادامه اختلاف نظر میان دولت باراک اوباما و کنگره آمریکا بر سر سیاست این کشور در برابر ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به کنگره این کشور هشدار داد که در صورت تصویب لایحه تشدید تحریم‌های ایران، آن لایحه را وتو خواهد کرد. آقای اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا حضور یافته بود، تاکید کرد که تحریم‌های جدید امکان دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران را به مخاطره می‌اندازد و آن را به یکی از دشوارترین و طولانی‌ترین مشکلات امنیتی ملی آمریکا تبدیل می‌کند. این هشدار آقای اوباما در حالی است که روز پنجشنبه سناتور دموکرات رابرت منندز خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، در کنگره دو روزه بررسی مسائل حزب دموکرات که در بالتیمور برگزار شد، آقای اوباما تأکید کرد که از برنامه کاریش در مقابل جمهوری خان در کنگره دفاع و در برابر تلاش‌های تخریبی آنها ایستادگی خواهد کرد. آقای اوباما از دموکرات‌ها خواست که به او در این امر کمک کنند و پیگیر تحریم جدید علیه ایران نباشند، چون به گفته آقای اوباما چنین اقدامی اختیارات او را تضعیف می‌کند و می‌تواند باعث انحراف مسیر مذاکرات شود. از هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر در نیوجرسی، پرسیدم دلیل مخالفت‌های بخشی از دموکرات‌ها و به ویژه شخص رابرت منندز با سیاست آقای اوباما در برابر ایران چیست؟
اصولاً کنگره امریکا سال هاست که مخالف ایرانه، دموکرات و جمهوری خواه ندارن جز تعداد بسیار بسیار نادری. اکثریت قریب یقیب نشون الان 15 سال حداقل که مخالفن و این کنگره به مقدار خیلی زیادی تحت تاثیر لابی اسرائیل و یا عربا و لابی عربا هستند. زمان کلینتون هم همینجون بود، یعنی چیز خاصی نسبت به اوباما نداره. اینکه شخص آقای منندز چرا اینقدر مخالفه، آقای منندز کوبایی الاصله و اصولا کوباییای این کشور در سیاست خارجی همیشه خیلی راست میرن، تندن، و در سیاست داخلی تصادفا برعکس نرمترن. به من فکر میکنم این نیرو فکر میکنه تمام دنیا کوبا و تمام رهبرهای دنیا کاسترو هستن، و چون منندزم تصادفا در این چند سالی که مذاکرات شروع شده و روابط پنهانی ایران و امریکا آشکار شد، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا بود، بهش یه فرصتی داد، بهش یه قدرتی داد که خب یه خودنمایی های هم بکنه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که هر گونه مصوبه کنگره مبنی بر تشدید تحریم ها علیه ایران را وتو خواهد کرد. اکنون این پرسش مطرح است که تا چه اندازه این وتو با توجه به اکثریت جمهوری خواهان قابل اتکاست. هوشنگ امیراحمدی:
وقتی که ویتو کرد بر میگرده دوباره به سنا و این وتو به رای گیری گذاشته میشه. اگر دو سوم سناتورا رای بدن که این ویتو باید برداشته بشه، اون وقت خب ویتو برداشته میشه و قانون میمونه، و اگر کمتر از دو سوم رای داشته باشن، اون وقت ویتو میمونه و اوباما برنده میشه. در سنا الان 57 نفر جمهوری خواه داریم، 43 نفر دموکرات. اوباما از این 43 نفر دموکراتش 34 نفر میخواد که وتوی خودشو حفظ کنه. من اعتقاد دارم که میتونه این قانون میگذره، میره دست اوباما، ویتو میشه و بعد میره توی مجلس، ویتوی آقای اوباما حفظ میشه. سپاه این که 34 نفر دموکرات پیدا کردن برای اوباما نباید خیلی مشکل باشه. نکته دوم اینه که خب هیچ سناتوری امروز به این سادگی نمیخواد اسمش توی تاریخ اینجوری ثبت بشه که طرفدار جنگ شد، جلوی صلح گرفت. اونا هم نگرانی دارن که یه وقت اگر این مذاکرات قطع بشه نتیجه چی میشه.
درگیری درون دموکرات‌ها در حالی بالا می‌گیرد که جمهوری‌خواهان که اکنون اکثریت را در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دارند، روز پنجشنبه اعلام کردند که به‌زودی طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را ارائه خواهند کرد.
دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دور تازه تحرک جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز سفارایی‌ها و رقابت‌های انتخاباتی در مجله نیمه شب یک شنبه بعد از خبرهای ساعت نیمه بامداد و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد یک شنبه.
معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت بر نگردد روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند. اسحاق جهانگیری همچنین گفته دستای پشت پرده پرونده بابک زنجانی باید روشن شود. وحید پروستاد گزارش میدهد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با اشاره به سیاست دولت محمود احمدی نژاد در سپردن فروش نفت به بخش خصوصی میگوید اگرچه این وعده از سوی دولت دهم اعلام شد اما هیچگاه به بخش خصوصی واقعی فروش نفت سپرده نشد و حتی 2,700,000,000 دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول یا نفت به او دادند یا پول دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند. معاون اول رئیس جمهور میگوید اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد به تعبیر او روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، چرا که مردم منتظر هستند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند. آقای جهانگیری همچنین گفت تا این لحظه که نزدیک به یک سال از دستگیری بابک زنجانی میگذرد چیزی عاید دولت نشده است. چندی قبل هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیون ایران گفته بود بابک زنجانی نمیتوانسته این پول را به تنهایی به دست بیاورد.
یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من. و اون خب یه مقدار اموال داره در ایران، قرار شده اموال داده بشه به دولت ارزیابی بشه، ولی خب خیلی مبلغش کمتر از اون بدهی 8000 میلیارد تومانی است که ایشان به خزانه داره. دارایی هاش ایشان خیلی کم، خیلی کم در مقابل این پول اصلا چیزی نیست. 2,700,000,000 بیشتر 2,700,000,000 دلار پول بیت المال. تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکار هم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. چی یعنی چی پول رو بردید؟ چون که تنها نبوده آقا، مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه مگه میشه؟
به گزارش روز شنبه خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز همانند آقای نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید مگر یک فرد چقدر میتواند به تعبیر او به عیش و نوش و خوشگذرانی بپردازد و 2,700,000,000 دلار پول خرج کند؟ بنابراین این پول در جایی است که باید به بیت المال برگردد. آقای جهانگیری با بیان اینکه سوال دولت این است که این فرد چگونه وارد سیستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصیل کرده است گفت اگر پاسخ این سوال مشخص نشود به طور قطع افراد دیگری در سیستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد. چندی قبل هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره پروندگی بابک زنجانی گفته بود
امیدواریم همه دستگاه‌های کشور بتونن این پول رو به بیت المال برگردانن، نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشد. لااقل یک محموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه پولیش بیاره بریزه بعد امتحان پس بده، محموله دوم رقم بالا، حتی پول نقد هم به او دادن. یه وقتی 3,000,000,000 تومان بود دهنها باز مانده بود، 3,000,000,000 تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000,000,000 تومانه و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه، شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران روز شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی ایران هیچگاه نمیتواند ساعتها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی که بابک زنجانی ساعتها با رئیس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته است، این سوال را پرسید که چه کسی پشت بابک زنجانی بوده و دستهای پشت پرده باید روشن شود. روز شنبه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر به گفته‌های اسحاق جهانگیری درباره جلسه‌های اختصاصی بابک زنجانی با رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و آن را کذب محض دانست.
وحید پروستاد. معاون کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از وضعیت معیشت و افت قدرت خرید کارگران به 1/3 در 10 سال اخیر خبر داده است. به نوشته خبرگزاری مهر، این گزارش در آستانه برگزاری دو نشست مهم در شورای عالی کار و شورای سه جانبه ملی ارائه شده. بهروز کارونی در همین باره گزارش می‌دهد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم مسدود شدن واتس‌اپ، لاین و تانگو در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اتخاذ نشده است، افزود قوه قضاییه مستقیما به موضوع وارد شده است، اما او تاکید کرد که نمی‌خواهد درباره این اقدام قوه قضاییه صحبت کند. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش داده بود که روز 17 دی ماه دستور قضایی برای فیلترینگ کامل این سه نرم افزار ارتباطی موبایلی صادر شده است. به نوشته فارس، آقای جنتی گفت که نظر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این است که شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی که به صورت انبوه مخاطب دارند و از آنها استفاده می‌شود نباید مسدود شوند. این در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران چهارشنبه گذشته با تکذیب توافق دولت و قوه قضاییه بر سر اجرا نشدن حکم فیلترینگ برخی از نرم افزارهای ارتباطی گفت که این نرم افزارها طبق دستور قضایی باید فیلتر شوند. این مقام قوه قضاییه گفته بود که دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادر شده هستند. سخنان عباس جعفری دولت آبادی یک روز پس از گزارش خبرگزاری مهر در مورد توافق دو قوه مجریه و قضاییه برای مسکوت ماندن حکم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در موبایل ابراز شد. خبرگزاری مهر همچنین نوشته بود که این حکم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری ابلاغ شده، اما این وزارتخانه برای اجرای آن دست نگه داشته است. در همین حال به نوشته خبرگزاری فارس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت باید با استفاده از روش‌های هوشمند موارد زیان بخش این نرم افزارها را فیلتر کرد، اما اینکه یک بزرگراه را مسدود کنیم اشتباه است. وی درباره اینکه سرانجام تصمیم فیلترینگ لاین، تانگو و واتس اپ چه خواهد شد گفت این تصمیم فعلا اجرا نشده است و این نرم افزارها کماکان در حال ادامه کار هستند. علی جنتی پیش از این نیز بارها با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی موبایلی مخالفت کرده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و ما در ادامه بشنویم نظرات تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو.
کجا هستند دلواپسان چاپلوس که امروز ببینند آقای ظریف به دستور و اجازه مقام رهبری از این کشور به اون کشور مثل یک گنجیش که بی خانمان داره میپره تا که شاید دل مقامات رو به دست بیاره، به خصوص آقای جان کری مقام ارشد دولت ایالات متحده آمریکا و رضایت بگیره که شاید مقام رهبری بتونه یک نفس راحتی بکشه از رفع این تحریم ها.
در حکومت ولایت فقیه دروغگویی، تهمت و افترا جایگزین گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک مرام نیاکان پاکمان گشته. طبیعیه که وقتی آقای مطهری از حق و عدالت دفاع میکنه، نمایندگان منصوب رهبری به او حمله میکنن و با گفتار زشت و کلامات ناهنجار اونا می آزارند.
وقتی که حکومت جمهوری اسلامی مردم ایرانو به خاک و خون می کشونه و در زندانها به اونا تجاوز میشه و خبرنگاران و روشنفکرها رو به زندان می فرستن، دستن در کاران سخنی در همدردی با مردم ابراز نمی کنن و به خاطر همینه که وقتی منتظری، موسوی، کروبی، رفسنجانی و اخیراً علی مطهری مورد بیمهری همپیاله‌هاشون قرار میگیرن، پشتیبانی شاید و باید به وسیله مردم از اونا صورت نمیگیره.
آقای آقا محمدی نماینده خرم‌آباد، شرممان باد که تو نماینده خرم‌آباد و مردم لرستان هستی. واقعا ننگ بر ما که به شما رأی داریم.
من فکر میکنم حتی اگر حضرت محمدم زنده بود و به قول اینا این توهین رو به خودش میدید، یک همچین عکس العملی نشون نمیداد. من فکر میکنم اینا برداشتشون از اسلام خیلی غلط. مسلمونا برای اینکه نشون بدن که تروریست نیستن و واقعا این چیزایی که میگن بهشون تهمته، باید این عملیات تروریستی رو در فرانسه به شدت محکوم کنن و بگن که این یه جنایت بزرگ بوده.
از شرکت ایران خودرو دیزل کامیون تریلیکش چینی هوو ثبت‌نام کردم، آخر امسال زمستون 8 سال میشه. توی 8 سال من 3 بار موتور ماشین آوردم پایین واسه تعمیر. 8 میلیون خرج کردم موتور رو تعمیر اساسیش کردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظرات تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید، نظراتی که الزاماً دیدگاه های رادیو فردا نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه 27 دی ماه همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران گفت است که 4000 کودک خیابانی از ابتدای سال جاری ساماندهی شدند. از تعداد کودکان کار در ایران آمار دقیقی در دست نیست، اما به گفته برخی مسئولان در سال گذشته فقط 8000 کودک در تهران و در مناطق محروم مشغول کار دیده شدند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران جمع‌آوری کودکان خیابانی از سطح شهرها را یک پروسه کوتاه مدت و بدون دردسر و هزینه دانسته، اما نگهداری و بازپروری و جامعه پذیری آنها را یک پروسه طولانی مدت پرهزینه و پر دردسر عنوان کرده است. او همچنین ضمن اعلام اینکه 4000 کودک کار و خیابان در 60 مرکز نگهداری کودکان در سال جاری سازمان بهزیستی ساماندهی کرده افزوده است که نگهداری این کودکان با حکم قضایی است و بدون آن این سازمان کودکان را تحویل نمی‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها و آنگونه که محمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در مهرماه گذشته اظهار داشته، سازمان بهزیستی 14 سال است که به دنبال حل معضل کودکان خیابانی است و آنان را در مراکزی کوتاه یا بلند مدت نگهداری می‌کند، اما برخی را که دارای خانواده هستند طبق قانون نمی‌تواند مدت زیادی در این مراکز نگهداری کند. در همین رابطه ولی الله نصر مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی ایران در مهر ماه گذشته گفته بود که 75% کودکان کار و خیابان جمع‌آوری شده دارای سرپرست هستند و نمی‌توانند در مراکز سازمان بهزیستی جذب و نگهداری شوند. افزون بر این رئیس سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرگزاری مهر روز شنبه با ذکر اینکه وضعیت پدیده‌های اجتماعی مانند کودکان خیابانی روز به روز نسبت به گذشته وخیم‌تر و شدیدتر می‌شوند، تصریح کرده که گروه‌های خاصی هستند که از بچه‌ها سوء استفاده می‌کنند، ولی برای شناسایی و ساماندهی آنها نیاز به همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است. از تعداد کودکان خیابانی در ایران آمار دقیقی در دست نیست. با این حال محمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در اسفند ماه گذشته اعلام کرد که 17000 کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد و 11 دستگاه متولی رسیدگی به مشکلات این کودکان هستند. این 11 دستگاه یا سازمان بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، شهرداری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان بیمه‌های اجتماعی، صدا و سیما، هلال احمر، آموزش و پرورش و کمیته امداد هستند. اما به گفته محمد نفریه فقط 2 تا 3 سازمان در این زمینه فعال هستند. این در حالی است که در گزارشی که روزنامه شرق با استناد به پژوهش و مطالعات سازمان بهزیستی در 15 دی ماه منتشر کرده، سن ورود کودکان به خیابان بین 3 تا 10 سال است و 56% کودکان خیابانی مصرف مواد مخدر را قبل از 14 سالگی شروع کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز یکشنبه 28 دی ماه 1393 رو در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم از پراگ. و اما در ادامه خواهید شنید برنامه دیدگاه ها رو که میزگرد رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان است. اما پیش از اون بازم با همکارم مهتاب وعیدی راد همراه بشید تا بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
ممنونم مهتاب، با سلام مجدد. سومین روز مذاکرات هسته‌ای هیئت‌های کارشناسی ایران و آمریکا در ژنو شامگاه شنبه به پایان رسید. همزمان در روز شنبه معاونان وزیر خارجه ایران با نمایندگان کشورهای روسیه و چین نیز دیدار و گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مذاکرات سه روز اخیر را جدی و دقیق توصیف کرد و گفت مسیر برای رسیدن به یک راه حل کاملا هموار و قابل دستیابی است. مذاکرات ایران با گروه 5+1 در سطح معاونان وزیران خارجه قرار است روز یک شنبه ساعت 10 صبح در ژنو برگزار شود. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی روز شنبه از لغو سفر محمد جواد ظریف به ریاض خبر داد. وی روز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت علت لغو این سفر اظهارات تند و غیر منتظره سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی است. اشاره معاون وزیر خارجه ایران به اظهارات 3 ماه پیش سعود الفیصل است که گفته بود برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهای اشغالگر خود را از این کشور بیرون ببرد. صدها سرباز ارتش بلژیک روز شنبه به منظور برقراری امنیت بیشتر در خیابان‌های این کشور مستقر شدند. دفتر شارل میشل نخست وزیر بلژیک اعلام کرد که این اقدام به منظور کمک به نیروهای پلیس برای تأمین امنیت مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، مقر اتحادیه و پارلمان اروپا، سفارت اسرائیل، مکان‌های مقدس یهودیان و دیگر اهداف بالقوه تروریستی صورت گرفته است. سربازان ارتش بلژیک دست کم تا روز پنجشنبه در این عملیات مشارکت خواهند داشت تا دولت درباره نحوه ادامه اقدامات امنیتی تصمیم گیری کند. روزنامه مردم امروز پس از گذشت کمتر از 1 ماه از آغاز انتشارش روز شنبه توقیف شد. احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه به خبرگزاری ایرنا گفت که دادسرای فرهنگ و رسانه با مهم شناختن تیتر و عکس صفحه اول این روزنامه حکم توقیف آن را ابلاغ کرده است. خبرگزاری ایرنا نوشته که این روزنامه 2 روز پیش همراه با انتشار تصویری از جورج کلونی بازیگر آمریکایی تیتری با عنوان من شارلی هستم چاپ کرده بود. محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حذف یارانه 30 میلیون نفر از افراد پردرآمد را به عنوان یکی از جایگزین‌های درآمد نفتی اعلام کرد. وی روز شنبه با بیان اینکه برای تأمین کاهش درآمدهای نفتی 4 راهکار اصلی مطرح شده است، افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف یارانه افراد پردرآمد را از مهمترین محورهای این طرح برشمرد. نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی افراد پردرآمد در ایران را بین 20 تا 30 میلیون نفر تخمین زد که به گفته وی با حذف یارانه این افراد بیش از 16 هزار میلیارد تومان در هزینه‌های 1 سال صرفه‌جویی خواهد شد. و پلیس لندن اعلام کرد که 1 زن 18 ساله را به ظن اقدامات تروریستی در یکی از فرودگاه‌های لندن بازداشت کرده است. هویت این زن تاکنون اعلام نشده است. مرداد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. و اما مجله نیمه شب رو به پایان میبریم با برنامه دیدگاه ها. برنامه همکارم مصدق کاتوزیان در اون به همایش سراسری جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران پرداخته که هدف از اون آماده شدن این جناح برای شرکت در 2 انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری است. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب همراه بودید. آرزوی بامداد و صبحی سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.
دیدگاه‌ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اجرای همایش سراسری جناح اصلاح طلب نظام با تلاش تشکلی به نام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در هفته گذشته خبرساز شد. همایشی که با پیام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، با تاکید بر پرهیز از اجرای حد اقلی قانون اساسی و برعکس لزوم تلاش دست‌اندرکاران انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان برای جلب حد اکثری مردم، و با پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق با ابراز امیدواری برای زمینه‌سازی فضای سیاسی باز و سالم. بیانیه پایانی همایش یاد شده ضمن دادن تعریفی تاریخی از جناح و هویت اصلاح طلبی و حمایت از دولت حسن روحانی و مشی اعتدال گرایانه از لزوم اجرای تام و تمام قانون اساسی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان و درخواست از دولت و قوه قضاییه برای آنچه خشکاندن سرچشمه فساد نامیده شد و حفظ احترام رهبران و سرمایه‌های اجتماعی اصلاح طلبی سخن به میان آورده بود و از اینکه قانون اساسی و رهبر به نوشته این بیانیه صراحتاً بر حق نقد و نظر و نظارت همگانی تاکید دارند. در ادامه بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین آمده بود جای تعجب است که در مجلس نمایندگان نتوانند از حق قانونی خود برای طرح دیدگاه‌هایشان استفاده کنند. پیش از صدور این بیانیه، نطق علی مطهری نماینده تهران در مجلس زمانی که سخن از غیرقانونی بودن حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضهای سال 1388 به میان آورده بود، با اعتراض و دشنام جمعی از نمایندگان روبرو شد و در پی درگیری نیمه کاره رها و جلسه علنی مجلس موقتاً تعطیل شد. پیامد سیاسی برگزاری همایش سراسری جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران چه می تواند باشد؟ بخت جناح اصلاح طلب برای پیروزی در انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان در چه حد است و بستگی به چه دارد؟ این پرسش اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه هاست. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی گرایش ملی مذهبی در پاریس. در همین شهر بیژن حکمت، عضو تشکل همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. آقای رحمانی، تشکیل همایش سراسری اصلاح طلبان کشور چه چیزی رو نشون میده درباره خط قرمزهای نظام پس و پیش شدنش و درباره وزن این جناح در شرایط کنونی پس از انتخابات سال 1392؟
ببینید، همایش بود از اصلاح طلبان میانه رو که می توانستن اجلاس برقرار کنن. به طبع زیر فشارهای امنیتی بهشون خط قرمزهای داده شده بود، ولی این همایش جلوه حضور دو نفر بود. یکی حضور بسیار پررنگ هاشمی با پیامش که بسیار شعارهای کلی ولی نزدیک به شعارهای موسوی داد ولی هنوز مبهم، و یکی تمام سخنرانها بیگونهی به حس اشاره کردند و برخورد با آقای مطهری. یعنی این همایش یه جلوه به اصطلاح اصلاح طلبان میانه روی داشت که در عین حال روح جلسه در انحصار دو جریان بود، یعنی هست و آقای هاشمی، که در عین حال جناح مقابل به خصوص طیف راست افراطی دو تا خط قرمز در انتخابات آینده داره: یکی قطبی کردن هاشمی و خامنه‌ای، و دوم فتنه رو مرز برخورد درست کنه. ولی در حقیقت می‌بینیم در همین همایش باز هم هر دو اصل به گونه‌ای نقض شد، به خصوص اگر پیام هاشمی توجه کنید که بیانیه همایش در حقیقت اصلاح یا ادیت شده با پیام هاشمی بود با یکی دو بند اضافه، که این خودش به نظر من تا حدی مسئله مهم میکنه. مسئله مهم بود دولت بوروکرات سعی نکرد در این همایش ورود کنه، که به نظر من علت محافظه کارانه داشت از یک طرف، ولی شاید یک فاصله گذاری هم باشد بین روح اصلاح طلبی که توی حکومت هست با بوروکرات ها، چون دولت بوروکرات توی این همایش حتی ورود هم نکرد. اینا نکاتی بود که توی این همایش قابل اعتنا بود.
آقای حکمت، در بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مناسبت همایش اصلاح طلبان سراسر کشور بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم، تضمین انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی، به حساب آمدن رأی به عنوان حق و ناس و تقویت اعتماد عمومی تاکید شده و از وزارت کشور درخواست شده نگرانی ها رو در این زمینه ها برطرف کنه. جناح اصلاح طلب در شرایط فعلی به اندازه وزن و نفوذ داره که بتونه به بعضی یا همه این خواستا برسه؟
ببینید جناح اصلاح طلب، اگه شما مجموعه اصلاح طلبان رو که شامل جنبش سبز هم میشه بگیرید، مسلماً چنین توانی داره. ولی این همایش و ختمشی که این همایش در پیش گرفت، مسلماً قادر به بسیج پایه اجتماعی خودش برای پیشبرد خواستای معینی نخواهد بود. متاسفانه برخلاف خوشبینی آقای رحمانی، من فکر میکنم که این همایش در محافظه‌کارترین و نمیان روترین سیاست رو به عرصه ظهور رسوندش. قطعنامه پایانی این همایش بیشتر شبیه یک مرامنامه سیاسی است. این اون چیزی که شما الان خوندید، یک حرف بسیار کلیست که هر کسی در هر شرایطی میتونه بگه، ولی به هیچ وجه شروطی مثل شروطی که آقای خاتمی مثلا قبل از انتخابات ریاست جمهوری گذاشته بودن گذاشته نمیشه. امروزه آقایان مطهری یا آقای احمد منتظری خیلی صریح‌تر و روشن‌تر در این زمینه صحبت میکنند. آزادی احزاب، بله، آقای هاشمی پیام بسیار خوبی دادند، ولی باید این پیام در حقیقت خرد میشد، ریز میشد، تبدیل به خواستهای مشخص سیاسی میشد. مثلا وقتی از احزاب صحبت میشه، در قطعنامه پایانی این همایش به هیچ وجه حتی خواستار آزادی احزاب اصلاح طلب مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی نشدند و رفع حذف در بیان پایانی نیامده. ببینید به این ترتیب من فکر نمی‌کنم که اصلاح طلبان بتونن پایگاه اجتماعی برای خودشون بسیج کنن و در آینده اگه تعدادی از اینها از قربال شورای نگهبان رد بشن، بتونن رأی زیادی در مجلس داشته باشند، برای که مردم بالاخره مقایسه می‌کنند. و امروزه الان بعد از صحبت‌های مطهری دائما این بحث مطرح هستش که خب اصلاح طلبان اگه قرار مثل اصلاح طلبان امروزی در مجلس باشن، اینها اصولا به چه دردی می‌خورن و چه تأثیری در روند سیاسی مملکت میتونن بگذارند.
آقای مهدوی آزاد، در پیام اکبر هاشمی رفسنجانی که هم آقای حکمت و هم آقای رحمانی بهش اشاره کردن که به همایش اصلاح طلبان داده شده بود، بر تعصب و تشکیلات قدرتمند تاکید شده و بر اجرای تمام و کمال قانون اساسی خصوصا بخش سومش و دفاع از اصلاح و اعتدال حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان و محکوم کردن خشونت و تروریسم، به علاوه ضرورت حفظ احترام جایگاه رهبران دینی و سیاسی و پیشکسوتان انقلاب. مقصود از این تذکرات به جناح اصلاح طلب چیه؟
اول مایلم نگاه خودم رو به جلسه شورای هماهنگ جبهه اصلاحات اعلام بکنم. برگزاری این نشست البته نشانه قابل اعتناست از باز شدن تدریجی فضای سیاسی کشور. موقعی که ما میگیم باز شدن تدریجی فضای سیاسی، منظورمون بازگشت به سال 1384 زمانی که آقای احمدی نژاد در واقع قدرت رو به دست گرفت حتی نیست، بازگشت به سال 1375 قبل از انتخابات دوم خرداد. اما این نشست فرایند استحاله کردن اصلاح طلبان هم در زمینه احزاب و هم در محتوا، عرضی که میکنم به معنای زیر سوال بردن اصلاح طلبان و فعالان فعلی اصلاح طلب نیست، به معنی تغییری است که حاکمیت داده و اصلاح طلبان هم به اون تن دادن. پیش از اون اصلاحاتی که ما به نام جبهه دوم خرداد میشناختیم، تصمیم گیرندگان اصلیش احزابی مثل مشارکت بودند، مجاهدین انقلاب بودند، کارگزاران بود، مجمع روحانیون بود، دفتر تحکیم وحدت در بدنه دانشجویی و در حوزه فکری بخشی از نیروهای ملی مذهبی. الان نیروهای ملی مذهبی کاملا به کنار رانده شدند. مشارکت و مجاهدین انقلاب رسما توسط نیروهای اقتدارگرا منحل شدند. مجمع روحانیون بعد از انشعابی که آقای کروبی ایجاد کرد و حزب اعتماد ملی رو تشکیل داد و همچنین ممنوع خروجی آقای خاتمی، تقریبا تأثیری نداره و کاری نمیتونه بکنه. دفتر تحکیم وحدت توسط اصولگرایان امنیتی عملا نابود شده، چیزی ازش باقی نمونده و حزب کارگزاران هم تمایلی به ادامه روند گذشته نداره. اینجاست که ما میبینیم چیزی که به نام تشکیلات آقای هادی خامنه‌ای به عنوان مجمع نیروهای خط امام میشناختیم، میان میدانداری رو بر عهده میگیرند و در واقع خودشون رو به اسم اسم جبهه اصلاحات به فعال اصلی و فعال مایشا این عرصه تبدیل می کنند. پس هم در حوزه احزاب، یعنی اسامی احزاب ببینیم کامل احزاب اصلی حذف شدند، و هم در حوزه محتوا شعارها هم تغییر پیدا کرد. یعنی شعارها نه تنها شعارهای رادیکال یا در واقع جدی سالهای 76 77 78 نیست، حتی شعارهای اعتدالگرایانه که آقای روحانی در موقع انتخابات داد هم نیست، حتی شعارهای میرحسین موسوی و آقای کروبی هم نیست. این تغییر محصول همگرایی ناخواسته چهار طیف اصلی در کشور، یعنی اول اصولگرایان تندروی نظامی امنیتی و در یک کلام حاکمیت جمهوری اسلامی با این در واقع استحاله کاملا موافقن، چون با نسل اصلی و پرینسیپ دار اصلاح طلبان مشکل جدی دارن و میخوان اونها حذف بشن. دولت آقای روحانی هم با این موافقه، به این خاطر که این اجلاس رو نشانه از موفقیت خودش میتونه ارائه بده برای باز کردن نسبی فضا. اصلاح طلبان پیشرو هم موافقن تا حدی، هرچند با سکوت برگزار میکنن، برای اینکه هیچ امکان بروز و فعالیت سیاسی ندارن و چنین فعالیت‌هایی رو ممکنه دریچه‌ای به سوی بهبود شرایط ببینن، و اصلاح طلبان حاشیه‌نشین و محافظه‌کار قبلی هم به شدت از اون دفاع میکنن، به این خاطر که امکان بروز پیدا میکنن و اینکه وارد متن سیاست و اصلاح طلبی واقعی بشن. از این زاویه آنچه که در بیانیه پایانی نشست اعلام شد یا حتی در پیام آقای هاشمی و پیام آقای خاتمی اعلام شد، بسیار بسیار سطح پایین‌تر از مطالباتی است که جبهه اصلاحات و بدنه مردمی اون دارن. به گمانم همزمان با این استحاله نوعی تلاش برای تغییر فاز و نگاه کردن به انتخابات مجلس تا شاید بعد از انتخابات سال آینده فرجی حاصل بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رحمانی، آقای حکمت گفتن که به اندازه شما خوشبین نیستن درباره این گرد همایی جناح اصلاح طلب بخشی از اون دست کم. نظر شما و پاسخ شما در مورد ارزیابی ایشون؟
ببینید، بحث خوشبینی نیست، بحث موقعیت ماست. من با شناختی که با این اصلاح طلبانی که امروز نیستن دارم، اونا هم کلیگوه بودن، ولی مواجهه با خواسته بدنی اجتماعی روند تون میکرد. شاید به نظر من مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در کلیات خیلی تون میرفتن، ولی وقتی به منافع و موقعیت چون میرسیدن به شدت محافظه کار بودن. کارنامه این احزاب هم هست، اما رابطه تنگاتنگی با این افراد داشتیم، چه در زندان چه بیرون زندان به طور کلی. ولی بحث من اینه، جامعه این مطالباتی داره، انتخابات یک بستره، اصلاح طلبی هم یه رونده. وقتی که اینا وارد این بازی بشن، در انتخابات مجلس خواهید دید همون شعارها باید تکرار بشه. مسئله مدیریت. به نظر من این جامعه مدنی ایران به شکل جلعی در سال 75 بود که انتخابات مجلس پنجم باعث انشعاب در بالای حاکمیت شد. حکومتی که اجازه نمیده احزاب مستقل شکل بگیرن، نیروهای مستقل به روش‌های گوناگون باعث کشمکش‌های میشن و منافع وجود داره. اگه اینطوری به مسئله نگاه کنید، ما نیاز داریم دوباره چرخ عرابه‌ای که یه مدار زنگ زده و کنشله رو به راه بندازیم. وقتی این رو ریل بیفته، اون موقع باز شعارها عوض خواهد شد و نشاطی به جامعه باز خواهد گشت که افراد نگاه میکنن به این شعارها. اجرای بی‌تناظم قانون اساسی، آقای موسوی هم میگوید، آقای موسوی هم میگه من برانداز نیستم، ولی آقای موسوی قبل از جنبش سبز و بعد از جنبش سبز تفاوت خیلی زیادی کرد. البته نه ماهوی، ولی تفاوت خیلی زیادی کرد. من به تحولات اجتماعی هم به عنوان این تحلیلگر سیاسی نگاه میکنم، هم به عنوان کنشگر سیاسی، که اگر این مسئله به یک مسئله دیگر پیوند بخورد به کجا میرسد. مثال دارم میزنم، انتخابات بستری که جامعه وارد میشود، مطالبات مردم که سر مخاطبا و نماینده ها ایجاد خواهد کرد، رسانه ها رو امیدوار خواهد کرد، رسانه ها جرأت بیشتری پیدا میکنن و آب این دیگ دوباره گرم میشود. راست و راست افراطی و بیت رهبری این دیگه زیرش خاموش کردن یا شعله‌اش بسیار پایین آوردن. چه کسانی میتوانن آرام آرام این دیگه آبو گرم کنن؟ و وقتی دیگه گرم شد، خیلی از مسائل تغییر پیدا میکنه. به عینه به عنوان تجربه شخصی میگویم، بسیاری از اصلاح طلبان در خود حتی آقای خاتمی در زمان به یک سری دیدگاه‌های رسید. اینطور نبود. در بحث‌های فلسفی و کلی انسان‌ها خیلی دموکراتن، باید در کنش عمل اجتماعی
رو ببینیم که چقدر حاضرن برای دموکراسی هزینه بدن. به این نکته با توجه کنید، پس مخاطب اجتماعی و مردمی که به هیجان میان و امکانی که پیدا میشه برای گفتن حقایق و اسرار و دستاوردهای بعد از اون است که ما را به این همایش نه خوشبین بلکه واقع بین میکند که چقدر این همایش در این مسیر میتواند برود. در همایش که مدام اسم موسوی و کروبی مطرح میشود که اگه این آزاد چند و فعال تبدیل بشوند به چهره های مدنی سیاسی در کشمکش با حاکمیت، خب خیلی چیزا فرق میکنه. ولی در این همایش شما دو چیز میبینید، یکی اتکا به هاشمی که دقیقاً اصلاح طلبا چندان تمایلی بهش ندارن ولی ناچارن، یکی که مسئله هست در ناخودآگاه و مهمترین مسئله است ولی روی پرده با بهانه‌های مختلف تکرار میشه. این دو تا مسئله چرا مطرح میشه؟ چون همین اصلاح طلبا میدونن که جامعه به این حساسه و در انتخابات این تبدیل به یک مسئله میشه.
بسیار خب آقای حکمت، حالا شما فرصت دارید که به آقای رحمانی پاسخ بدین، ولی محمد رضا عارف وعده داده با مشارکت بالای 50% اصلاح طلبان این جناح قطعا پیروز خواهد شد در مجلس آینده، اما هدف مشارکت رو 75% تعیین کرده. با این فرض افزایش حضور نماینده های زن و جوان در ترکیب مجلس آینده رو پیش بینی کرده در کنار نماینده های متخصص و کارآمد. برای رسیدن به چنین هدفی چه برنامه‌ای لازمه؟ کدوم طبقات رو باید جناح اصلاح طلب بسیج کنه و این جناح توانه چنین بسیجی رو داره یا نه؟
ببینید، مسئله انتخابات در جامعه ایران همیشه موقعیتی هستش برای که گفتارهای سیاسی مختلف مطرح بشه و طبیعتاً هر چقدر هم این انتخابات محدود باشه یک شور و نشاطی در جامعه به وجود میاره و بر حسب اینکه تا چه اندازه کاندیداها و نامزدهای انتخابات از فیلتر شورای نگهبان رد شده باشند میتونه در آگاهی عمومی، در عزم عمومی برای تغییرات مؤثر باشه یا نباشه. برنامه که اصلاح طلبان میتونه نشون بدن برنامه های صنفی نمیتونه باشه، شعارهایی به نفع مثلا زنان بدن، شعارهایی به نفع عوام بدن یا شعارهایی به نفع سایر مذاهب بدن. مسئله مهم ختمش سیاسیه که اینها تعقیب میکنن. با این دست به فرمانی که در این همایش اینا شروع کردند، من فکر نمی کنم به هیچ کدوم این نتایج برسن. اینها باید خیلی صریح و روشن خواستار رفع حصر بشند، باید خیلی روشن خواستار آزادی احزاب بشند، باید خیلی روشن خواستهای عمومی رو به صورت خواستهای کنکرت و مشخص سیاسی بیان بکنند. مثلا شما وقتی میگید آزادی مذاهب باید احترام گذاشتهش، خیلی خوب باید روشن خواستار این بشن که در تهران مسجدی برای هموطنان سنی ما ایجاد بشه. چرا این حرف رو نمیزنن؟ چرا نمیتونن چنین حرفی رو بزنن؟ چطور میخوان رأی اونها رو فقط با گفتن اینی که بله باید تمام خواستهای اقوام احترام گذاشتهش، با گفتن چنین حرفهایی مطلب رو نمیشه حل کردش. و به نظر من اگر اینها نتونند حرفهای کلی رو که اینجا آوردن و دقیقاً به علت محافظه‌کاریشون این حرفا رو میزنن و نمیتونن اینها رو تبدیل به شعارهای روز بکنن و اگه نتونن اینها رو تبدیل به شعارهای روز و سیاستهای مشخص بکنن، قادر به چنین بسیجی نخواهند بود. و من تردید دارم که گفتم با چنین سیاستی حتی اگر بیش از 50% مردم در انتخابات شرکت بکنن، اصلاح طلبان بتونن در مجلس یک پایگاه مهمی داشته باشن، برای که مردم خواهند گفت که اینها این حرفهای کلی رو میزنن، به مجلس میروند و در اونجا کار زیادی انجام نمیدهند و در مقابل اونها آدمهایی همینطور عرض کردم مثل آقای مطهری، مثل آقای احمد منتظری خیلی صریح و روشن این خواستایی که به صورت عمومی اینجا مطرح میشه به صورت مشخص سیاسی بیان میکنن و باعث بسیج میشن و باعث دلگرمی و به وجود آوردن عزم در مردم برای تغییر میشن.
آقای حکمت، گمان نمی کنید که بعضی از این خواستار رو مطرح کردن قابل حصول تره؟ مثلا مثل خواستار شدن به وجود آمدن مساجد برای اهل سنت، تا مثلا مطرح کردن رفع حصر در این شرایط، به خصوص که حساسیت زیادی در این باره وجود داره و اصلا ممکنه که به بسته شدن این گونه فعالیت هایی که حالا تازه جناح اصلاح طلب تونسته دو مرتبه آغاز بکنه بیانجامه.
ببینید، اگه اینها بخوان ختمش سیاسی خودشون رو به کلی از جریان جنبش سبز، که جنبش بزرگ اجتماعی بوده و هنوز امروز از شبهش اصولگرایان و اقتدارگرایان میترسند، جدا بکنند، بدون تردید جوانان اصلاح طلب، مردم ایرانی که با امید تغییر از 88 به بعد به میدان آمدند، دیگه اونها رو نماینده و سخنگوی خودشون به حساب نخواهند آوردش. عقب نشینی از خواست رفع حصر به نظر من لطمه خیلی زیادی به اصلاح طلبان خواهد زد و سازش سر این مسئله به هیچ وجه به صلاح نیستش. حالا اینها خواستای کنکرت رو حتی مسجد برای سنیان در تهران رو هم مطرح نمی کنند. خواست رفع حصر رو پیش نمی کشند و از طرف دیگه هم خواستای سیاسی مشخصی رو در زمینه آزادی احزاب، در زمینه برابری حقوق مردم طرح نمی کنند و فقط به گفتن کلیات اکتفا می کنند و این کلیات هم به هیچ وجه نتیجه بخش برای بسیج مردم نخواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما چیه؟ در دهه اول انقلاب تأکید اونچه جناح چپ نظام اون موقع نام داده شده بود، جذب تهیدستان شهری و روستایی و کارگران و حقوق بگیران بود، اما با درگذشت آیت الله خمینی این جناح کم و بیش حذف شد و کم کم با کاربرد واژه اصلاح طلب هویت جدید خودش رو ساخت بدون تأکید قبلی بر روی پایه اجتماعی اولیه. اون پایه اجتماعی رو بعداً به نظر بعضی از صاحب نظران تکثر ستیزترین گرایش جناح راست و اصول گرا تلاش کرد جذب کنه که به پیروزی آبادگران در انتخابات شوراهای شهر و روستا انجامید و بعد انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1384. حالا آیا جناح اصلاح طلبان مستعد این هست که اون پایه اجتماعی رو دو مرتبه جذب خودش بکنه یا اصلا بهش اهمیتی میده و لازم میدونه یا نه؟
ببینید، مخاطب جریان اصلاح طلبی با اون تعریفی که ما میشناسیم، منظورم جریان چپ مجمع روحانیون مبارز نیست. جریان اصلاح طلبی دوم خرداد که از 76 به وجود اومد هیچگاه طبقه محروم یا طبقه متوسط نبوده. البته دولت آقای خاتمی برعکس شعارهایی که آقای احمدی نژاد داد یا حتی کارهایی که آقای هاشمی کرد، بیشترین خدمت رو به طبقه محروم جامعه کرد، اما مخاطب اصلی اصلاح طلبان ها نبودن. مخاطب اصلی طبقه متوسط و طبقه نخبه جامعه بوده. اصلاح طلبی الان هم مخاطبان اصلیش رو تغییر نمیده و عوض نکرده و نمیتونه اساسا عوض بکنه. نیروهای فعال در بدنه جنبش اصلاح طلبی به هیچ عنوان نمیتونن تغییر ماهیت و تغییر رویکرد بدن. نوع کاستای اجتماعی در ایران، نسل جوان، تغییراتی که بر اساس تکنولوژی اطلاعات ایجاد شده و شرایط جامعه ایران هم اتفاقا گرایش داره به مطالبات، خواسته ها و برنامه های جریان اصلاح طلبی. اما اون چیزی که الان اهمیت داره که آقای تقی رحمانی هم به اون اشاره کردن این هست که واقعا چه میشه کرد. یعنی مسئله این هست که جنبش اصلاح طلبی از نظر ساختارهای داخل حاکمیت به یک بنبست جدی رسیده، بنبستی که بعد از 88 تقریبا کامل شد و مطلق شد و هیچ راه فرادی بر اون متصور نبود. بعد از سال 88 و مشخصا بعد از انتخابات سال 92، اصلاح طلبان همیشه سعی میکنن بین مقدورات، یعنی اون کاری که میتونن بکنن، یعنی در حقیقت آن چیزی که حاکمیت بهشون اجازه میده انجام بدن و مطالبات مردم و برنامه‌های خودشون، یک پل برقرار بکنن و شعارهایی رو بدن که قابل اجرا هست. اگر مسئله رفع حصر رو بگذاریم کنار که براشون هم حیثیتی است، هم طبقه رأی میگیره و هم یک نقطه عبور هست، اصلاح طلبان در تلاش مداوم هستن تا راه‌های جدیدی رو شروع بکنن تا به نقطه صفر برسن. این جمله بسیار معروفی است و به یک برنامه معروفی است که هدف اصلاح طلبان در این مرحله از فعالیتشون فقط بازگشتن به نقطه صفر تا بعد از اون بتونن کار بکنن، یعنی بتونند به سال 1376 برگردن. حتی اصلاح طلبان الان بازگشت به سال 1384، زمانی که آقای خاتمی دولت رو تحویل داد، به دنبال اون نیستن، به دنبال شرایط سال 76 هستن. تا از نظر عملی نتونند شرایط رو برای فعالیت خودشون فراهم بکنند، فکر کردن به شعارهای بیشتر یا فکر کردن به طبقه رأی جدیدتر کاری بیهوده است. در نهایت اگر به شعارهای رادیکال تر بخوان فکر بکنند، از حوزه اصلاح طلبی و فعالیت داخل ساختار جمهوری اسلامی خارج میشن و به مرز براندازی یا تغییر رژیم میرسن، چیزی که اونها نمیخوان و اصرار دارن در داخل ساختار فعالیت بکنن. و اگر طبقه رأی خودشون رو هم تغییر بدن، مثلا به سمت محرومین اگر بخوان نگاه بکنن، به دلیل نداشتن رسانه و به دلیل نداشتن ارتباط اجتماعی کامل با جامعه و ارتباط اجتماعی درست با توده مردم، نمیتونن طبقه جدید رو توجیه بکنن و با اون ارتباط بگیرن. بنابراین تنها راه و تنها هدف اصلاح طلبان خروج از این وضعیت با نگاه به همون طبقه متوسط و طبقه نخبه جامعه است.
فایل صوتی و متن کامل این بحث با سه پرسش دیگر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما آقای مهدی مهدوی آزاد، آقای بیژن حکمت و آقای تقی رحمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.